بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این گلایه رو نقل میکند که وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدا شکایت میکنه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شکایت میکنه به خدا که یا رب ان قومی قوم من، نه مخالفین، قومی، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو کنار گذاشتن. این گلایه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به خدا که خدا اینجا نقل میکنه در قرآن، بالاخره تذکری است به ما که یادمون نره قرآن در زندگی ما مهجور نباشه، اینطور نباشه که بگذرد بر ما و ما بی توجه به قرآن باشیم. که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که خدا در این قرآن انسان رو به اون چه که استوارتر هست هدایت میکنه و ما از این اقوم بی بهره نباشیم انشاءالله. در بحث ظهور، اولین بحثی که مطرح بود حجیت ظهور بود. دلیلی که برای حجیت ظهور ما پذیرفتیم سیره عقلایی غیر مردوعه بود. گفتیم که این دلیل هم ظهور لفظی محض رو حجت میکنه، هم ظهور حال معتمد بر لفظ رو و هم ظهور حال محض رو، و فرقی هم نمی کنه که این ظهور قوی باشه یا ضعیف، و این ادعا که ظهورات ضعیف رد شدن به روایات تفسیر به رأی یا نهی از قیاس رو نپذیرفتیم. گفتیم چهار دلیل ذکر شده که از بین این چهار دلیل دو دلیل قابل قبول تر هست. چهار دلیلی که ذکر شد، یکی این بود که این روایات نمیتواند رادع اون سیره باشه، چرا که این روایات به نحو مطلق یا عام وارد شده و با یک روایت مطلق یا عام نمیتوان یک سیره خاص رو نفی کرد. توضیحشو قبلا دادیم. جواب دوم و سوم که ما نپذیرفتیم این بود که استفاده از روایات نهی از تفسیر به رأی یا نهی از قیاس در اینجا خودش نوعی قیاسه، چرا که شما دارید میگید اینها شبیه تفسیر به رأی هستن، شبیه قیاس هستن، که گفتیم این جواب در واقع مبتنی بر این است که ما بپذیریم این گونه ظهورات اصلا در دائره تفسیر به رأی یا قیاس قرار نمی گیرند، که این برمی گرده به همون جواب اول. جواب سومی که داده شد این بود که روایات تفسیر به رأی و قیاس مربوط به دوران متأخر یعنی زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام است، بنابراین در یک دوره‌ای عقص به ظهورات ضعیف امضا شده بوده و بعد ما شک داریم رد شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم رد رو. گفتیم این جواب هم قابل دفاع نیست، چرا که روایات نهی از تفسیر به رأی و بلکه قیاس در زمان پیغمبر هم وارد شده، بنابراین حالت سابقه‌ای که نسبت به عدم رد و امضا داشته باشیم و استصحاب بخوایم بکنیم نداریم. جواب چهارم روایاتی بود که گفتن معارض است با روایات نهی از تفسیر به رأی و نهی از قیاس در این مورد خاص، یعنی در مسئله تمسک به ظهورات ضعیف ها، نه اینکه کلن اون روایات نهی از تفصیل به رأی یا نهی از قیاس رو باهاش تعارض داشته باشه. روایات معارض گفتیم سه دسته روایت اشاره شد. یه دسته روایاتی که به شکل کلی به کتاب و سنت ارجاع میده، گفتیم تمسک به این روایات در اینجا مجالی نداره مگر اینکه ما اون جواب اول رو بپذیریم که در واقع اخذ به ظواهر تفسیر به رأی یا قیاس نیست، و الا اگر اخذ به ظواهر تفسیر به رأی باشه یا قیاس باشه، اخذ به ظواهر ضعیف، خب این روایات ارجاع دهنده به کتاب و سنت مثل انی تارکن فیکم و استقلعین کتاب الله و اطرتی نهایتا ارجاع داره میده ما رو به ظهورات قوی. دسته دوم روایاتی بود که ما رو ارجاع میداد به لفظ قرآن. اینجا هم باز دو تا روایت رو آیه صد اشاره کرد. یک روایت مسئله تعارض روایتین و اخذ به ما یوافق الکتاب بود که گفتیم اون هم خیلی اینجا قابل دفاع نیست مگر اینکه ما اون دلیل اول رو بپذیریم، پس خودش دلیل مستقل نیست. اما اون روایت دیگر مولا آل سام که راجب مسح علی الجبیره بود و همینطور روایاتی که در گروه سوم ذکر شدن، نکته ای رو بیان کردیم و اون نکته این بود که در این روایات استناد ائمه به آیات به عنوان این که میتوان این حکم رو از این آیه به دست آورد، مثل اون مواردش که حالا قبلا اشاره کردیم، من دخله کان آمنن رو تطبیق کنیم بر پرنده، بر حیوان اهلی، یا مثلا بهی ازن من رأسه رو تطبیق کنیم به مطلق مشکل داشتن شخص محرم و از اینجور موارد، گفتیم این روایات که داره ارجاع میده به قرآن، داره به عنوان مستند حکم از قرآن استفاده میکنه، در حالی که سوال کنندگان شیعه بودن، مقام اهل بیت رو قبول داشتن، اونا رو راوی نمیدونستن که اهل بیت مثلا به عنوان جدل به قرآن تمسک کرده باشن، نشون میده که میتوان به آیات قرآن مراجعه کرد، از اون آیات استفاده کرد و حتی این گونه مطالب رو که ظهور قوی آیات نیستند و نیاز دارند به نوعی القاء خصوصیت، مثل اون آیه مربوط به ربائبکم اللاتی فی حجورکم و امثال این، اینها قابل تمسکند و ائمه اینها رو دارن به عنوان اینکه شما میتوانستید از این آیات استفاده کنید و این حکم رو بفهمید دارن بیان میکنن. بنابراین این روایات در واقع اخذ به ظواهر ضعیف رو داره تایید میکنه و حتی به فرض اگر روایات نهی از تفسیر به رأی و نهی از قیاس اخذ به ظواهر ضعیف رو نفی کند، این روایات داره اونها رو اثبات میکنه و چون مورد روایات اخص است از موارد تفسیر به رأی و قیاس، بنابراین مخصص اون روایات خواهد شد و مقدمه بر اونها خواهد بود. بله همون مسلمه میتونی تا حدی که القای خصوصیت عرفی باشه و در واقع ظهور لفظ تلقی بشه، ولو ظهور ظهور ضعیف باشه، حجت دیگه اصلا حرف ما همینه دیگه. بله خب اصلا این بحث ما که مربوط به فقط ظواهر قرآن که نیست، ما این بحثی که داریم میکنیم که اختصاص به ظواهر قرآن که نداره، ما که میگیم ظهور حجته، قبلا این بحث رو گفتیم در بحث فلسفه علم اصول، اصلا بحث ما فرازبانیه، چه رسه به این که قرآن و سنت، اصلا این بحث ما این نیست که ما که میگیم ظهور حجته یعنی ظهور حجته ولو در کلام غیر معصوم، اصلا ما به این کار نداریم که کلام کلام معصوم باشه، چه رسد به کلام معصوم، اصلا بحث حجیت ظهور ربطی نداره به کتاب و سنت به صورت خاص. کتاب و سنت مثال برای ما، بله انگیزه ما به تعبیر شهید سعد برای اینکه بحث از ظهور میکنیم اینه که در کتاب و سنت ظواهر وجود دارن، ولی بحث ما بحث مختص به کتاب و سنت نیست، حتی مختص به زبان عربی نیست. ما اصلا نمیگیم زبان عربی ظهوراتش حجت، زبان فارسی و ترکی و نمیدونم انگلیسی حجت نیست. این بحث به ظواهر، به هر زبانی در هر متنی این هست، فرقی نمی کنه دیگه. اینجا بحث مورد که مثالهایی که ما میزنیم مثاله، ولی بحث حجیت ظهور که اختصاص نداره اصلا به ظهورات خاصی در کتاب. مثلا بعد بیایم بحث کنیم بگیم حالا در روایات هم هست یا نه، اصلا این بحث معنا نداره.
نه این هست که اصلا ارجاع میدادن به آیات، اصلا نداشتیم که ارجاع بدن به روایت اون قبل از خودشون بگن که این نفس رو
چرا. اونم داریم، اون که خیلی داریم. چقدر اهل بیت از علی ابن ابی طالب، از پیغمبر، از پدرشون نقل کردن. چیزی ربطی نداره اصلا به بحث ما. ببینید ما که مستندمون در حجیت ظهور ارجاع ائمه به ظواهر نیست که، فقط ما مستند اصلیمون گفتیم این است که سیره عقلا بر حجیت ظهوره و شارع اینو امضا کرده. این ارجاعات فقط مؤید سیره است، دلیل اصلی اون سیره و ارتکاز عقلا است، بلا اینه که دلیل نیست. الان بحث ما یه چیز دیگه بود، مثل اینکه صورت مسئله باز یادتونم. ببینید بحث این بود که عقلا ظهورات ضعیف رو حجت میدانند، همونطور که ظهورات قوی حجته. ادعا این بود که آیه شارع ظهورات ضعیف رو حجیتش قبول نکرده، رد کرده. با چی رد کرده؟ گفتن با نهی از تفسیر به رأی، با نهی از قیاس. بحث ما این بود که اینا رادع نیست. چرا نیست؟ یکیش این که گفتیم دلیل اول، یکی همین دلیل چهارم که روایاتی داریم که داره ارجاع میده به ظهورات ضعیف، بنابراین این روایات نشون میده که نهی از تفسیر به رأی یا نهی از قیاس رادع عمل عقلا به نسبت به ظواهر ضعیف نیست. بحث در اینه، نه بحث ما در کتاب به صورت خاص، نه در سنت به صورت خاص. خب این بحث که تمام شد، در واقع بحث حجیت ظهور، یعنی این قسمت از بحث ما تمام شد. الان نتیجه‌ای که ما گرفتیم اینه که ظهور حجته، چه ناشی از لفظ باشه، چه ناشی از حال معتمد بر لفظ باشه، چه ناشی از حال باشه، چه ظهور قوی باشه، چه ظهور ضعیف باشه. سوال دومی که مطرح میشه اینه که این که ما میگیم ظهور حجته، چه چیزی حجته؟ این ظهور که هی از اون موقع داریم میگیم حجته، اون ظهور چی هست اصلا که ما میگیم حجته؟ موضوع حجیت ظهور چیه؟ خب ظهور حجته، چی هست اون که حجته؟ خب برای اینکه این سوال معلوم بشه، یک مقدمه ای در واقع اینجا بیان شده که این مقدمه رو به مناسبت بارها ما گفتیم و دوستانم در درس‌های دوره‌های قبل اصول دیگر خوندن، که ما یک طبقه بندی داریم در دلالت، که این طبقه بندی از ابتکاراتی است که اصولی‌ها انجام دادن و با این ابتکار مشکلی رو که منطقی‌ها داشتند و نمیتونستن حل کنن در واقع حل کردن. و اون طبقه بندی دلالت هست به دلالت تصوری و دلالت تصدیقی، که آمدن گفتن دلالت بر دو قسمه، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی. خب اصل دلالت رو منطقی ها مطرح کرده بودن. اصل دلالت این است که انسان وقتی یک چیزی رو علم بهش پیدا میکنه، علم به چیز دیگری پیدا کنه، این باعث انتقال او بشود به چیز دیگری، که اون اولی میشه دال، این دومی میشه مدلول. دلالت یه رابطه ایست بین دال و مدلول که علم به دال موجب علم به مدلول میشه. این مقدار منطقی ها گفته بودن، البته حالا بحث کردن که دلالت لفظ بر معنا منشأش چیه، اینو باز منطقی ها بحث کردن. اونا گفتن منشأش وضع، لفظ برای معنا وضع میشه. اصولی ها بیشتر وارد شدن بعدها که حالا وضع چی هست، حقیقت وضع چیه، چطور میشه یک لفظ، یک چیزی مثل لفظ که ارتباطی ذاتن نداره با معنا، با یک ارتباطی پیدا میکنه که حالا ما از علم به لفظ منتقل میشیم به علم به معنا. ولی در این طبقه بندی، یعنی ببخشید در این بحث، یعنی در بحث دلالت، منطقی ها به این نکته که این علم ما تصوری است یا تصدیقی توجه نداشتن و ظاهراً تو ذهنشون تصوری بوده طبق مصطلحاتی که بعدها اصولی ها گفتن. به همین دلیل یه مسئله ای در منطق مطرح شده که منطقیان خودشون نتونستن به اون مسئله جواب درستی بدن، ولی اصولی ها با طرح این موضوع تونستن اون مسئله رو حل کنن. با اون مسئله اینه که آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست. این سوالی بود که منطقی ها خودشون با مشکل مواجه بودن در پاسخ، ولی وقتی این طبقه بندی رو اصولی ها مطرح کردن، پاسخ به این سوال ساده شد. اصولی ها آمدن گفتن دلالت که شما میگید، آیین منطقی ها، به دو شکله. اون علم به دال که موجب علم به مدلول میشود، اون علم همونطوری که به دو بخش تقسیم میشه، تقسیم به تصور و تصدیق، که این تقسیم علم به تصور و تصدیق از ابداعات فارابی است که قبل از فارابی این بحث هم توجه نبود. این طبقه بندی در ناحیه علم به دلالت هم سرایت میکنه، یعنی دلالت هم تصوری میشه و تصدیقی. دلالت تصوری آن است که تصور دال موجب تصور مدلول میشه. خب طبق این تعریف، حالا به صورت مبهم، حالا بعد اینو بیشتر توضیح میدیم، دلالت تصدیقی آن است که تصدیق نسبت به دال موجب تصدیق نسبت به مدلول میشه. حالا این تصدیق به یک معنای خاصی البته هست که توضیح. دلالت تصوری، حالا ما مثال که میزنیم، البته میدونید دلالت اختصاص به دلالت لفظ بر معنا نداره، دلالت یه دایره وسیعی است، ولی خب ما اونی که برامون مطرحه تو منطق هم همینطوره، دلالت لفظ بر معناست. این به عنوان مورد برای ما مطرحه، مثال ها رو میزنیم روی دلالت تصوری. همونطوری که عرض کردیم، این است که تصور لفظ موجب تصور معنا بشه. حالا در مثالش لفظ و معنا، مثلا فرض کنید یه دو تا سنگ رو پرت کنید بخورن به هم دیگه، لفظ یک صوته و این برخورد دو تا سنگ به هم دیگه، یا دو تا دست من به هم بزنم یا دو تا سنگ به هم بخوره، صدایی که ایجاد میکنه صدای آب باشه، همین صوت آب. برای کسی که با زبان فارسی آشناست و وضع لفظ آب برای معنای آب رو میداند و در ذهنش بین این دو اون علقه وضع ایجاد شده که حالا آقای صدر میگه مبتنیست بر بر به اصطلاح شرطی شدن ذهن بر اساس نظریه روانشناسانه پاولوف، اون علقه که ایجاد شده، من به محض اینکه لفظ آب رو میشنوم از برخورد این دوتا سنگ و در ذهنم لفظ آب رو تصور میکنم، معنای آب هم تصور میشه. بلکه انقدر این لفظ و معنا علقشون به هم مستحکم میشه، یعنی شده در ذهن ما، که به تعبیر بوعلی در اشارات، در بخش منطق اشارات، بوعلی میگوید انسان وقتی فکر میکنه گویا با خودش داره حرف میزنه. دقت کنید، فکر احضار معانی است، ولی چون ذهن ما بین لفظ و معنا یک علقه بسیار شدیدی درش پیدا میشه، نمیتونیم معنا رو عادتا نمیتونیم معنا رو بدون لفظ تصور کنیم. حالا ما برای تشبیه این مسئله میگیم معنا انگار لفظ یه زرورقی است که وقتی معنا رو میاری این زرورق هم توشه، دورشه، نمیتونیم اینو بکنیمش فقط معنا رو بیاریم. ما همین که معنا رو تصور میکنیم لفظ میاد تو ذهنمون. به همین دلیل ما وقتی فکر میکنیم، چون فارسی بلدیم فارسی فکر میکنیم، و به خصوص در زبان مادری این بیشترین این علقه در اونجا پیدا میشه. یکی از آقازاده های مراجع که در انگلستان الان سالها زندگی میکنه و شاگرد من بوده، انگلیسی صحبت میکرد، گفتم خوبه، بد نیست انگلیسی. گفت آجا من زبان اصلی مادریم ترکیه، تو خونه ترکی یاد گرفتم، بعد فارسی رو یاد گرفتم، بعد انگلیسی رو یاد گرفتم از روی فارسی، ترجمه الفاظ انگلیسی رو به فارسی. میگه وقتی من یک کلمه انگلیسی میشنوم، اول باید به فارسی تبدیلش کنم، بعد به ترکی تبدیلش کنم تا خودم بفهمم. از این برم که میخوام حرف بزنم، اول معنا به ترکی میاد، بعد باید فارسیش کنم، چون من ترکی به انگلیسی نخوندم، فارسی به انگلیسی خوندم، باید ترکی رو فارسی کنم بعد فارسی رو انگلیسی کنم. گفتم با این همه معطلی باز خوب حرف میزنی، ای روی چیزایی که تو بگی باز خوب حرف میزنی. حالا این معنا فارسی و عربی و ترکی نداره، معنا که معناست دیگه. مگه معنای آب، معنای آب اون مایه بیرنگ بیبوی بیمزه، خود اون ذات مایه مگه عربی داره، ترکی داره، فارسی داره؟ ولی منی که فارس زبانم و زبان مادریم فارسی است، به فارسی فکر میکنم، اون که زبان مادریش ترکی است به ترکی فکر میکنه، اون که زبان مادریش عربی است به عربی فکر میکنه. چرا؟ چون این علقه بین لفظ و معنا به قدری مستحکم شده در ذهن ما، شما نمیتونی مثلا معنا رو جدای از لفظ تصور کنی. و حالا اینجا بین الهلالن یک کلمه فقط اشاره کنم، اگر کسی میخواد تسلط پیدا کنه در یک زبان دیگری غیر از زبان مادریش، مهمترین تمرینی که وجود داره، که من شخصا این تمرین رو از 12-13 سالگی یاد گرفتم خودم و این تمرین بهترین روش بوده برای من، اینه که سعی کنه به اون زبانی که میخواد یاد بگیره فکر کنه. اگر کسی بتواند مثلا عربی، شما بتونی به عربی فکر کنید، عربی حرف زدن و عربی فهمیدن براتون فوق العاده آسان میشه. اگر بتوانید به مثلا انگلیسی فکر کنید، انگلیسی حرف زدن یا انگلیسی فهمیدن براتون آسان میشه، چون در واقع وقتی فکر میکنید این علقه بین لفظ و معنا خیلی مستحکم میشه. وقتی اینقدر مستحکم شد، به محض اینکه میخواید به انگلیسی صحبت کنید، تا معنا رو میارید لفظش میاد همراهش، یا به عربی میخواید صحبت کنید تا معنا رو میارید لفظش میاد همراهش. حالا بگذاریم. خب این دلالت تصوری است که تا لفظ رو تصور میکنیم معنا میاد، بلکه اصلا یه طوریه که انگار معنا تو دل لفظه، انقدر اینا به هم متصلن که انگار یه چیزن، ولی در واقع یک چیز نیستن، به خصوص در معانی انتزاعی. حالا ببینید، در معانی غیر انتزاعی مثلا ما میگیم درخت، شما میگه حالا من اون درخت توی کوچرم میتونم تصور کنم بدون لفظ، ولی در واقع مفهوم درخت اون درخت تو کوچه نیست، این مفهوم کلیه، اون درخت تو کوچه جزئیه. بله، حالا شما اینجوری فکر میکنید، اما مفاهیم انتزاعی رو اصلا نمیتونید بدون لفظ به این راحتی تصور کنید. مثلا تناقض، تضاد، اینا رو دیگه نمیتونید اصلا شما بدون لفظ، مثلا اینا با لفظش شما میفهمید، چون در واقع این مفاهیم انتزاعیه. اصلا تصور اینها جدای از لفظ خیلی کار آسونی نیست برای یه کسی که بخواد این کار بکنه. ولی میشه ها، نمیگم نمیشه ها، لفظ غیر معناست. البته این چیزی که من دارم میگم اینجا باز اشتباه نشه، اینی که الان دارم صحبتش میکنم تصور لفظه و تصور معنا. تصور لفظ غیر از خود لفظه. لفظ همین سرصداییست که من الان دارم با تارهای صوتیم و لبم و زبانم ایجاد میکنم. تصور لفظ یعنی اون صورتی که در ذهن از لفظ پیدا میشه، چون شما برای همه چیز صورت دارید. صورت فقط مربوط به اصطلاح مبصرات نیست، چیزایی که دیده میشود، مسموعات، چیزایی که اونا رو استنشاق میکنید، بو میکنید، همه اینا صورتی در ذهن شما داره، چون علم در واقع صورت دیگه. حالا همه اینا اون علمی که ما بهش میگیم علم حسودی یه صورت دیگه. حالا صورت لفظ و صورت معنا، یا به تعبیر دیگه تصور لفظ و تصور معنا، وقتی در این محدود صحبت میکنیم دلالت تصوری. اما وقتی صحبت از دلالت تصدیقی میکنیم، در واقع یک تصدیق نسبت به لفظ داریم که در پیش یک تصدیق نسبت به معنا پیدا میشه. این تصدیق نسبت به لفظ که میگیم، این یعنی در واقع ما لفظ رو که از یک لافظی صادر شده یا از یک لافظی صادر نشده، این لافظ اون که لفظ رو ایجاد کرده زیشعور بوده یا نبوده، اون لافظ زیشعور جاد بوده یا نبوده، اینا برای ما در دلالت تصدیقی اهمیت پیدا میکنه. یعنی تصدیق به این که این لفظ از یک لافظ ذی شعور جاد صادر شده، مدلولش با مدلول این که این از یک لافظ ذی شعور غیر جاد حاصل صادر شده فرق میکنه، مدالیل متفاوت میشه. این قسمت برای اینکه روشن بشه ما باید در واقع اقسام دلالت تصدیقی رو توضیح بدیم. در اقسام دلالت تصدیقی مشهور دو قسم برای دلالت تصدیقی ذکر میکنن، یکی دلالت استعمالی و یکی دلالت جدی، که گاهی از اوقات در تعبیر به دلالت استعمالی میگن اراده استعمالی، به دلالت جدی میگن اراده جدی. مقصود دلالت، در واقع دلالت استعمالی و دلالت جدی. شهید صدر رضوان الله علیه این طبقه بندی دوگانه رو بهش یک قسم اضافه کرده و اون دلالتی است تحت عنوان دلالت تفهیمی. ایشون فرموده دلالت تصدیقی یا استعمالی است یا تفهیمی است یا جدی، که این اضافه کردن از آخرین کارهایی بوده که آقای صدر تو این قسمت انجام داده، چون آقای صدر درس خارج اصول این قسمت رو دو بار گفته، بار دومش که جناب آقای هاشمی در دوره دوم این قسمت بودند تقریر کردند، بعد که تقریرات رو دادند خدمت آقای صدر رضوان الله علیه که ببینند و بازنگری کنند، در بازنگری که آقای صدر کرده، نه در درس دوره اولش و نه در درس دوره دوم، بلکه در بازنگری تقریرات درس دوره دوم، ایشون این تقسیم رو اضافه کرده، این قسم تفهیمی رو اضافه کرده. ابتداعا که این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، خب مشهور میگفتن استعمالی و جدی، آقای صدر فرمودن استعمالی، تفهیمی و جدی. به نظر میرسه آقای صدر یک قسم میانی به نام تفهیمی رو اضافه کردن به اون تقسیم دوگانه مشهور. ولی وقتی تعریف آیه صدر رو دقت کنیم و تعریف مشهور رو، خواهیم دید که در واقع اونی که آیه صدر اسمشو گذاشته تفهیمی، اون چیزیست که مشهور بهش میگه استعمالی. اون چی که آیه صدر جدید ذکر کرده و مشهور ذکر نکرده، اون چیزیست که آیه صدر اسمشو گذاشته استعمالی. یعنی استعمالی در اصطلاح آیه صدر با استعمالی در اصطلاح مشهور متفاوته، اینا مشترک لفظی اند، دو معنای متفاوتن، حالا توضیح میدیم. اونی که در اصطلاح آیه صدر بهش گفته شده تفهیمی، اون چیزیست که در اصطلاح مشهور بهش گفتن استعمالی، که ایشون اومدن گفتن دلالت تصدیقی سه قسم: استعمالی، تفهیمی و جدی. این سه تا قسم رو برای دلالت ایشون مطرح کرد. که عرض کردم تفهیمی ایشون همون استعمالی مشهوره، اما دلالت استعمالی چیه؟ دلالت استعمالی آیه صدر می‌فرمان این است که لفظ رو به کار ببرد، یک لفظی از اون جهتی که این لفظ صلاحیت دلالت بر یک معنایی رو دارد. ایشون میگه استعمال اینه، لفظ رو به کار ببرد از جهتی که لفظ صلاحیت دلالت بر یک معنایی رو دارد. که این دلالت استعمالی در جایی که لفظ ماضی شعور نیست، دو تا سنگ به هم میخوره صدای آب ایجاد میشه، اصلا وجود نداره، اصلا در اونجا این دلالت تصدیقی نیست، هیچ دلالت تصدیقی نیست. چون گفتم دلالت تصدیقی که میگیم یه تصدیق خاصه، نه مطلق تصدیق، تصدیق به این که صوتی ایجاد شد، این مقصود نیست، یک تصدیق خاصه. اولین تصدیقی که آیه صدر مطرح میکنه اینه که من تصدیق میکنم که این لفظ، این لفظ رو به دلیل صلاحیتی که برای دلالت بر این معنا دارد به کار برده. اینجا یه مدلولی پیدا میشه به نام مدلول استعمالی، دلالتی پیدا میشه به نام دلالت استعمالی. قسم دوم دلالت تفهیمی است. ایشون میگه دلالت تفهیمی اون موقع پیدا میشه که لفظ مخاطب داره و من تصدیق میکنم که او این لفظ رو از جهت صلاحیت دلالتش بر این معنا به کار برد تا در ذهن این مخاطب یه معنای خاصی رو القا بکنه. اینجا میشه دلالت تفهیمی. دلالت جدی در جایی پیدا میشه که این لفظ ما جدن میخواد یه مطلبی رو بیان بکنه، شوخی در کار نیست. این توضیح اجمالی دلالت استعمالی، تفهیمی و جدی. حالا توضیح بیشترش انشالله جلسه بعد و پاسخ به این سوال که در واقع موضوع حجیت ظهور چیه؟ دلالت تصوریه؟ دلالت استعمالیه؟ دلالت تفهیمیه؟ یا دلالت جدیه؟ که بعد مبانی رو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.